ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروح خبرهای این ساعت باشید. گروه طالبان پاکستان مسئولیت بمب‌گذاری در شمال شرقی این کشور را بر عهده گرفت. بریتانیا ابراز امیدواری کرد که کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی اوایل سال آینده میلادی برگزار شود. و علی لاریجانی وارد استانبول شد. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و البته شنونده برنامه هفتگی دریچه هم خواهید بود اگر که با ما باقی بمونید. گروه طالبان پاکستان روز شنبه مسئولیت بمب‌گذاری در شمال شرقی این کشور را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انشاءالله احسان سخنگوی این گروه در تماس تلفنی از مکانی نامعلوم گفت که ما به جامعه شیعیان حمله کردیم. بر اساس گزارش ها همزمان با برگزاری مراسم تاسوعا توسط شیعیان در برخی از مناطق پاکستان، انفجار بمب کنار جاده‌ای دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. در این میان در شهرهای اسلام‌آباد، کویته و کراچی تدابیر امنیتی برای حفاظت از جان شیعیان پاکستان افزایش یافته است. بریتانیا روز شنبه ابراز امیدواری کرد که کنفرانس خاورمیانه عالی از سلاح‌های کشتار جمعی در اوایل سال آینده میلادی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری‌ها این کنفرانس که قرار بود ماه آینده در فنلاند برگزار شود، لغو شد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در این مورد گفته بود کشورهای منطقه نتوانستند بر سر شرایط مورد قبول برای برگزاری کنفرانس به توافق برسند. به گفته خانم نولند، دولت آمریکا معتقد است در مورد امنیت منطقه‌ای و راهکارهای کنترل تسلیحات شکاف عمیقی میان کشورهای منطقه موجود است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه وارد شهر استانبول در ترکیه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این سفر شرکت در مراسم عزاداری شیعیان به مناسبت ماه محرم و همچنین مذاکره با مقام‌های ترکیه درباره مسائل مهم منطقه است. او پیشتر به سوریه و لبنان رفته و با مقام‌های این دو کشور درباره رویدادهای مهم منطقه خاورمیانه مذاکره کرده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی جمعه شب در مصاحبه‌ای در بیروت ضمن تاکید بر حمایت واقعی از ملت فلسطین گفت جمهوری اسلامی ایران کمک به مردم فلسطین و غزه را وظیفه شرعی خود می‌داند. هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست کشور سوئیس را بهترین کشور برای به دنیا آمدن دانست. این هفته‌نامه در جدولی که نام 80 کشور در آن به چشم می‌خورد، نام ایران را در جایگاه 58 قرار داده است. پس از سوئیس، کشورهای استرالیا، نروژ، سوئد، دانمارک و سنگاپور در جدول بهترین کشورها برای به دنیا آمدن قرار دارند. ایالات متحده آمریکا و آلمان هر دو در رتبه 16، امارات متحده عربی در جایگاه 18 و ترکیه در جایگاه 51 قرار گرفتند. از جمله شاخص‌های مورد محاسبه در این جدول، کیفیت زندگی، میزان ابراز رضایت در نظرسنجی‌ها، اقلیم و جغرافیا، چشم‌انداز اقتصادی، شیوه کشورداری حکومت، آزادی‌های سیاسی، امنیت و انسجام اجتماعی بودند. و یک خبر هم برای ورزش دوستان، امیر مهدی‌زاده، ملی پوش وزن 60 کیلوگرم کاراته ایران در مسابقات قهرمانی جهان پاریس با پیروزی بر حریف برزیلی خود به مدال طلا دست یافت.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت یک وکیل زندانی. نسرین ستوده که بیش از 5 هفته از اعتصاب قضاش می‌گذره، هفته پیش از بند 209 به بند عمومی منتقل شد. او در ملاقات کابینی که با همسرش داشته گفته که اعتصاب قضاش همچنان ادامه داره و نامحدوده. رضا خندان میگه نسرین ستوده بسیار لاغر و ضعیف شده و وضعیتش نگران کننده است. فرزند مهدی کروبی از رهبران مخالفان حکومت میگه پدرش که از 21 ماه پیش در حصر خانگی به سر میبره، هفته پیش در پی برخی علائم هشدار دهنده برای معاینه به بیمارستان منتقل و سپس به محل حصرش بازگردونده شده. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی:
از 2 هفته گذشته ملاقات ها که انجام می شد اعضای خانواده متوجه کاهش شدید وزن و بی‌اشتهایی پدر شده بودند. به همین دلیل موضوع رو به مقامات امنیتی اطلاع دادند و با بعضی از پزشکان هم مشورت شد. با توجه به اینکه هم کاهش شدید وزن بود و هم بی‌اشتهایی و سرگیجه و تهوع میشون داشتن، اینها علائم هشدار دهنده‌ای بودند که پزشکان توصیه کردند هر چه سریع‌ترشون مورد معاینات پزشکی قرار بگیرد.
میرحسین موسوی، دیگر رهبر مخالفان حکومت ایران، هم به گفته خانواده‌اش هفته پیش برای انجام برخی معاینات و آزمایشات به بیمارستان برده شده. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، میگه خانواده‌اش نگران او هستند، چرا که آقای موسوی با توجه به ناراحتی قلبیش باید به طور مستمر تحت نظر پزشک مورد اعتماد باشه. احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت، هفته پیش در پی ناراحتی‌های متعدد جسمانی به بیمارستان منتقل و پس از اون با 1 هفته مرخصی استعلاجیش موافقت شد. او که از حدود 3.5 سال پیش زندانیه، به گفته فرزندش از ناراحتی‌های پوستی، گوارشی و تپش قلب رنج می‌بره. رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که برای گذروندن محکومیت 6 سالش در اوین به سر میبره، به دلیل ناراحتی مهره‌های گردن بار دیگه هفته پیش به بیمارستان منتقل شد. رباب رضایی، همسر رضا شهابی:
روز شنبه آورده بودنشون بیمارستان، سی تی اسکن و امارای ازشون گرفتن. حالا جوابشون رو بعد ببریم، ولی دکتر گفتن احتمالاً مهرهای دیگه‌تون که آسیب دیده بودن قبلاً، اونا هم باید احتمال اینکه عمل بشه هستش. دکتر همون موقع هم گفته بود شرایط زندان براشون خوب نیست. الانم که آوردنشون، بازم آقای دکتر گفتن که من همون موقع هم به شما گفته بودم که شما نباید تو زندان باشین، باید بهتون مرخصی بدن. ولی خب آقایون مرخصی ندادن دیگه.
گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، علیرضا روشن، روزنامه نگار روزنامه توقیف شده شرق و از همکاران وبسایت مجذوبان نور، برای گذروندن محکومیت 1 سالش به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، روانه زندان اوین شد. بر اساس همین گزارش، رضا انتصاری از دیگر همکاران وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی که از 14 ماه پیش زندانیه، وضعیت جسمی نامناسبی داره. هاشم خواستار، فعال فرهنگی، در پرونده دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به پرداخت جمعاً 6 میلیون تومان جریمه بدل از حبس و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت از هر گونه مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور محکوم شد. از خود هاشم خواستار بیشتر بشنویم درباره اتهامات و پرونده جدیدش.
این حکمی که به من دادن در اصل فقط به خاطر اون 4 تا نامه‌ای که از درون زندان من نوشتم به رئیس قوه قضاییه و وزیر اطلاعات، و در اونجا به اینا بیان کردم که اداره زندان یک آینه هست همچون اداره مملکت که به معنای واقعی ویرانه. الانم تو همین حکم جدید برای من آوردن که خواستار گفته که این زندان قرون وسطاییه. تو نامه ها هم ثابت کردم که زندان قرون وسطایی هست. الان توی دفاعیم به دادگاه تجدید نظر به اینا ثابت کردم که آقا این زندان شما قرون وسطاییه دیگه. به اینا گفتم شما از حقوق بشر داخل و خارج از مملکت نمیگذارید که از زندان ها باز بکنن، خودتون که میتونید برید داخل زندان ببینید چه خبره. متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره. فکر کنم هشدار دادم که بیدار بشید، آگاه بشید که این کشور در یک بحرانی به سر میبره که به جرئت میتونم بگم در تاریخ ایران سابقه نداشته.
همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، به یک سال حبس تعلیقی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. اتهام معصومه دهقان مشارکت در تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشری متعلق به همسرش عنوان شده. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی
در واقع دریافت جایزه بوده که در سال 2009 به پدرم به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش در ایران اعطا کردن. پدر من نتونستم برم، مادرم در این مراسم شرکت کردن و 2 سال بعد دولت ایران مادرم رو احضار میکنن برای ادای پاره توضیحات. در اون احضار مادرم رو دستگیر میکنن بدون اینکه حکم جلب مادرم رو داشته باشن و از ایشون در اونجا بازجویی میکنن و الان هم حکم در واقع اون دادگاه هست به دلیل مشارکت در دریافت مال نامشروع. البته باید بگم که دادگاه هیچ دلیل و مدرکی ارائه نداده برای این قضیه و از همه مهمتر این که مادر من اصلا آخرین دفاعی از خودش در دادگاه نداشته. مادر من در دادگاه حضور نداشته. بدون حضور مادر من در دادگاه این رأی صادر شده.
ابوالفضل عابدینی، فعال سیاسی که به گفته خانواده‌اش در پی دادن شهادت درباره آثار کبودی بر بدن ستار بهشتی به زندان اهواز منتقل شده بود، هفته پیش به قرنطینه زندان اوین برده شد و بعد از چند روز به بند عمومی 350 اوین منتقل شد. محمد نوریزاد، فیلمساز منتقد حکومت ایران، هفته پیش به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران احضار شد. دلیل این احضار به گفته خودش نامه‌هایی بوده که به آیت الله خامنه ای رهبر ایران نوشته. محمد نوریزاد و توضیحات بیشتر در این باره.
من در نامه 26 به رهبری از یک تعداد آقازاده ها اسم برده بودم که با عنایت به موقعیت پدرشون رانتخاری می کنن و ثروت های فراوانی رو جمع کردن. یکی از این آقازاده ها از من شکایت کرده، ظاهرن به من به سپاه پرداختم، به پیک رهبری پرداختم، به پسر رهبری پرداختم و به آقازاده ها، که یکی از این آقازاده ها شاید بهانه‌ای بوده، مستمسکی بوده برای طرح شکایت.
بهمن قبادی، کارگردان ایرانی، هفته پیش با انتشار بیانیه ای از بازداشت برادرش بهروز قبادی در ایران خبر داد. او در این بیانیه با ابراز نگرانی درباره سلامتی برادرش خواستار آزادی فوری او شده. سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی، 2 روز پس از انتقالش به بند عمومی بار دیگه به بند 209 اوین منتقل شد. او از 10.5 ماه پیش در بازداشت به سر میبره و در تمام این مدت در بند امنیتی 209 زندانی بوده. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
آقای دکتر مدنی علیرغم پایان یافتن واجبی‌های ایشون هنوز دادگاهشون برگزار نشده و یک مجموعه فشارهای شدید و غیر معنیداری متوجه ایشون شده که فقط ناشی از عزم بازجوهاست برای اینکه آقای مدنی ناچار به تمکین بشه برای اعتراف به پروژه‌های اونها.
در تازه ترین واکنش به مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس در زندان، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده که تعیین علت قطعی مرگ او از لحاظ پزشکی مقدور نیست و ممکنه بر اثر شوک ناشی از ضربه به بدن یا فشارهای شدید روانی باشه. از سوی دیگر مادر ستار بهشتی در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گفته که روی کفن فرزندش لکه‌های خون بوده. او گفته ماموران به او پیشنهاد پرداخت دیه رو دادن، اما او رو تهدید کردن که با رسانه ها مصاحبه نکنه. دادگاه بازداشت شدگان کمپ امدادرسانی سرند در آذربایجان شرقی دوشنبه هفته پیش در شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز با حضور 17 تن از متهمان برگزار شد. این متهمان افرادی هستند که روز 1 شهریور ماه در کمپ کمک رسانی به زلزله زدگان ورزقان در استان آذربایجان شرقی بازداشت شده بودند. نقی محمودی، وکیل دادگستری که از ابتدا پیگیر پرونده این افراد بوده، در این باره توضیحات بیشتری میده.
اتهامات مختلفی برای این افراد در کیفرخواست صادره تنظیم شده که عبارتند از مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، مشارکت در تهدید علیه بهداشت عمومی، مشارکت در تمرد به مامورین انتظامی در حین انجام وظیفه. دادگاه از ساعت 9 تا 2 بعد از ظهر طول کشیده. 7 نفر وکیل از متهمین دفاع کردند و امیدواریم که دادگاه حکم عادلانه که مبنی بر براءت این افراد هست رو صادر بکنه.